به نستعین انه خیر ناصر و معین و الحمد لله رب العالمین. الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه فدا و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. محبت کنید جهت به برآورده شدن حاجات خصوصا ظهور حضرت و حجت ارواح و نافدا هم اجماعا صلواتی خط بفرمید. یکی از زیارت‌هایی که جزو میراث گرانبهای شیعه به حساب میاد زیارت امین الله مرحوم محدث قمی. این زیارت رو به عنوان دومین زیارت از زیارات امیرالمؤمنین نقل کرده، در حالی که طبق روایات و فرمایشات محدثین شیعه این زیارت امین الله جزء زیارات مطلقه است، یعنی شما این رو در تمامی روزات مقدسه میتونید ازش استفاده کنید. فرض حرم مطهر امام رضا علیه السلام تشریف ببرید، اونجا میتونید امین الله بخونید خطاب امام رضا علیه السلام. تو اصطلاح علم حدیث میگن این عبارات جزء زیارات جامعه است، فقط اختصاص به امیرالمؤمنین نداره. علی الظاهر ما روایت داریم امام باقر علیه السلام فرمودن هر کسی از شیعیان ما که این زیارت رو کنار قبر امیرالمؤمنین علیه السلام و یا در نزد قبر یکی از ائمه بخواند، زیارتش در قالب نامه از نور به آسمان میره، مهر پیغمبر بر این نامه میخوره و محفوظ میماند تا اینکه در زمان ظهور حضرت حجت تسلیم به حضرت میشه. لذا مرحوم محدث قمی میفرماید این زیارت در نهایت اعتبار. علامه مجلسی میفرماید جزو بهترین زیارات هم از حیث سند و هم از حیث متن، و تأکید زیاد کردن که در روزات منوره حتما این زیارت ازش استفاده بشه. اگه ما چند تا زیارت داشته باشیم که در اوج باشن و بسیار عالی باشن و صحیح و سند باشن، قطعا یکیش زیارت امین اللهه. من اگر توفیق داشته باشم این شبها در خدمت دوستان باشم، نیت دارم یه مقداری راجع به برخی از فرازهای زیارت امین الله سر سفره فضائل اهل بیت علیهم السلام بشینم انشاءالله، که هم دلهامون هم عقایدمون هم معرفتمون به ساحت مقدس معصومین علیهم السلام بیشتر بشه. حالا انشالله تو این بین یه مراجعاتی به مباحث دیگه هم خواهیم داشت تا یار که را خواهد و میلش به که باشد. روایت دارد که جناب جابر نقل میکند از امام باقر علیه السلام که فرمودن حضرت جناب زین العابدین امام سجاد صلوات الله علیه وقتی مشرف شدن به زیارت جدشون امیر المؤمنین علیه السلام کنار قبر حضرت ایستادن، شروع کردن به گریستن، بعد صدا زدن السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. من امشب یه مقداری راجع به این لقب شریف امین الله صحبت کنم، چند تا معنا راجع بهش ذکر کردن، یه معناشو امشب بگم، یه معناشم اگر زنده بودم فردا شب. و اما خب ما روایت زیاد داریم، مرحوم کلینی در اصول کافی کتاب الحجه اونجا دارد روایاتش رو که فرمودن الامام امین الله فی خلقه. این اصلا از صفات و القاب مشهور اهل بیت علیهم السلام، اونا امین و امانتدار خدا هستند. حالا تعابیر مختلفه، در زمین فرمودند، در بین خلق فرمودن، کلا لقبی دارن به نام امین الله. حالا من به اندازه بضاعتم سواد آنچنانی نداریم، با اون روایاتی که مراجعه کردم یه مقداری امشب یه معنای از این لقب شریف محضرتون عرض بکنم. معنای اول اینه، شما به امام میگید امین الله، یعنی امانتدار الهی در امور تفویض شده به امام از نایه پروردگار. حالا چه اموری تفویض شده؟ من قبلش این رو عرض بکنم، تو قرآن اگه اشتباه نکنم سوره مبارکه اعرافه، اینم یکی از معانیست که در این لقب آیون نقل کردن و ذکر کردن. یه فرمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحمله الانسان. روایت داریم منظور از این امانت ولایته. اگه امانت ولایت باشه پس امین به معنای ولیه. پس شما موقعی که میگید امین الله میتونید اراده ولی الله بکنید. و همین ترتیبی که عرض کردم، ولی الله کیه؟ حالا به یه تعبیر ساده، ولی الله اون کسی است که در امر ولایت خداوند متعال رو در این عالم هستی نیابت میکنه. اصل ولایت متعلق به الله جل و علاست، تا خدا این ولایت رو به یه عده نیابت میکنه، اذن در ولایت میده و اونها ذوات مقدسه معصومین هستن. کار ولی چیه؟ کار ولی سرپرستیه. وقتی میگید امیرالمؤمنین اشهد ان علی ولی الله، یعنی شهادت میدم علی علیه السلام سرپرست این عالم هستی است به اذن خدا، به نیابت خدا. و این تعبیر تعبیر کمی نیست، تعبیر بسیار بزرگیه. خیلی ها بخوایم تعبیر خودمونی بکنیم، میتونیم این رو بگیم: خدا مدیریت این عالم رو واگذار کرده است به ذوات مقدسه علیهم السلام. چه اموری رو تفویض کرده؟ من روایت بخونم بهتره. کتاب بصائر الدرجات هست، از امام باقر علیه السلام حضرت فرمودن که والله انا لخزان الله فی سمائه و ارضه. آدم آقا اینا رو میشنوه واقعا کیف میکنه، به خودش میباله که سر سفره اهل بیت نشسته، اهل بیتی که صاحب این مقاماتن، قسم جلاله میخورد. و نیاز به قسم نیست، برای یه عده‌ای که مثل بنده قلبشون قلب سستی است، قسم جلاله میخورد. میگه آقا ما رو میخوای بشناسی، به خدا قسم ما خزانه داران الهی در آسمان و زمین است. یعنی هر چی تو آسمان و زمینه خدا امرشو به ما سپرده. خزانه دار یعنی همین، کسی که امانت دار از میتونه محافظت بکنه، آگاه است به این و علمش رو داره و تو این مقام و جایگاه قرار میگیره. روایت هم زیاد است، فرمود باز از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن که نحن خزان الله فی الدنیا والآخره، ما خزانه داران الهی در دنیا و آخرت هستیم. تو سوره مبارکه یوسف هم هست، پادشاه مصر، اذ قال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. و برید یوسف رو از زندان بیارید برام. وقتی باهاش صحبت کرد گفت امروز تو در نزد ما یک انسان با مکینت و امانت داری هستی. گفت قال خب حالا که اینطوره، اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظ علیم، و حالا که اینطوره خزائن زمین رو به من بسپر، چون هم میتونم ازش محافظت بکنم هم بلد کارم. خزائن زمین رو سپردن به حضرت یوسف. این روایات ما دارد آقا خدا فرمود خداوند تبارک و تعالی آسمانها و زمین رو خزانش رو سپرد به اهل بیت علیهم السلام. یه روایت بخونم آقا دلتون شاد شه، از ابو حمزه صومالی است، از امام باقر نقل کرده است که حضرت فرمود در این آیه شریفه که خداوند میفرماید صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی علی، اون صراط خدایی که آنچه در آسمان و زمین است از آن اوست، منظور کیه؟ منظور علی است، اول الامام، سرمنشأ امامت و همه هدایت هایی که در عالم هستی وجود داره. حالا روایت جوندار خیلی از فرصت نمیشه بخونیم مطرح کنیم. بعد این تعبیر رو حضرت به کار بردن فرمودن انه جعل علیا خازنه علی ما فی السماوات و ما فی الارض. خدا علی رو خازن آسمان ها و زمین قرار داد و اتمنه علی، اونو امانتدار خودش در این امر قرار داد. یعنی علی من این عالم رو به تو میسپارم چون تو رو امین میدونم. نکته اولا، خدا چون وقت ندارم اینا رو خیلی سریع عرض میکنم، ما غرض اصلیمون آقا این شبا روزه است، این گریه موضوعیت داره، خدا ایشالله بهمون توفیق عشق بده، توفیق بکا بده انشاءالله. این گریه آدم آقا زیر و رو میکنه، متحول میکنه، اکسیریست واقعا. اولا خدا خواهم امین الله معنا کنم یا همون ولی الله رو، اولا خدا سرپرستی این عالم هستی رو به اهل بیت سپرده، اصلا این عالم رو در اختیار اونها قرار داده، و ثانیاً خداوند تبارک و تعالی که منشأ اثر اصلی در این عالم، هرگاه بخواد تو این عالم هستی حرکت و اقدامی بکند، به واسطه همین امناء خودش اقدام به عمل میکنه، بلا شک و بلا شبه، که ادلش هم آیون اووردن ادله عقلیش رو به عنوان وسائط فیض در این عالم هستی. لذاست که ما روایات متعدد داریم ان ابی عبدالله علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، امام صادق فرمودن که امیرالمومنین پیوسته اینو تکرار میکرد. چی میفرمود؟ میفرمود انا علم الله، انا قلب الله الوائیم، انا لسان الله الناطق، انا عین الله الناظر، انا جنب الله و انا ید الله. من دست خدا روی زمینم. او خیلی هم عقلیه، این دنیا که گنجایش اون رو ندارد که نعوذ بالله خدا بیاد وسط این دنیا ردق و فتق امور بکنه، که نماینده میفرسته یا دست من رو زمین کار میکنه. دست خدا رو زمین که یه علی ابن ابی طالب هست دیگه صلوات الله، کی غیر علی میتونه اداره امور بکنه؟ کی غیر امام میتونه از عهده این مهم بر بیاد؟ هیچ کس. خدا میگه من نیابت اصلا طور این سیستمش رو خلق کردم که مختص این کار باشه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یا همش رو قشنگ مهره چینی کردم خاطر همین مسئولیت خطیر. آقا شما و بنده انسانی باید هدایت بشیم، کی ما رو هدایت کنه؟ خود خدا بیاد مستقیم تو این دنیا بشینه بگه راه اینه، چاه اینه؟ عقلا محال. آقا خدای بی نهایتی که ما در توحید اثبات میکنیم، این خدای بی نهایت که گنجایش نداره این دنیا اون رو بپذیره، زن نماینده میفرسته. روایت داریم ابو حمزه میگه امام باقر فرمود پیغمبر برای وضو آب طلب کرد، وضو گرفت، بعد از وضو دست علی رو محکم گرفت، بعد این آیه رو فرمود یا علی انما انت منذر، منحصرا تو انذار دهنده ای، تو راه به مردم نشون میدی. بعد و ذم یده الی صدره، دست علی رو محکم به سینه چسبوند، بعد فرمود ولکل قوم هاد، تو هدایتگر هر قومی هست. بعد ثم قال یا علی انت اصل الدین و منار الایمان و غایت الهدى و قائد القر المحجلین. اصلا اصل دین تویی، در خونه کی میخوای بری؟ آ اینا خیلی مهمه. این بدبختی ما، اماممون ظاهر نیست، اماممون غایبه. و هر چی میگه خدا میگه هر چی بخوای دادم دست علی، برو از علی بگیر. و یکی از بدبختی های مردم آخر الزمان این است که آقا پسر این علی وجود نداره. وجود دارد، نعوذ بالله، ظاهر نیست برای ما، غایبه، دستمون بهش نمیرسه، لذا گرفتار برخی مثلا از آقایون میشه. چیکار کنیم؟ توی روایت دارد دیگه، یواش یواش بحثم رو جمع بکنم، وقت نیست. توی نامه امام رضا به عبدالله ابن جندب نوشت، حضرت فرمود که فنحن امناء الله فی ارض، ما امنای خدا روی زمینیم، تو چی امانت دارم؟ فرمود اندنا علم المنایا والبلایا و انصاب العرب و مولد الاسلام و انا لنعرف الرجل اذا رأیناه به حقیقت الایمان و حقیقت النفاق. فرمود از هر چی تو این عالم بگذره ما خبر داریم. خلاصش همین، علم بلایا داریم، منایا داریم، انصاب میشناسیم، تیر و طایفه و هفت نه تا حضرت آدم هر چی پشت و نسب داشته باشیم میشناسیم. فرمود اسم شیعانمون رو دونه دونه با آبا و اجدادشون بلدیم، هر کی بیاد جلومون میفهمیم حقیقت ایمان تو دلش یا حقیقت نفاق. من روایت میخوندم آقایون، یکی از برکات حضور امامه ها، اونجایی که ما شکایت میکنیم میگیم خدایا به ما که رسید امام نداریم، داریم، امامو درک نمیکنیم، امام جلوی روی ما نیست، ما تماس مستقیم با حضرت نداریم، یکیش هم اینجاست. روایت داریم آیون، متعدد هم داریم. اسبق ابن نواته نقل میکند امیر المومنین اینطوری بود، هر کی میومد مقابلش حضرت بهش خبر میداد، میفهمود فلان روز و فلان ساعت بیمار میشی، بیماریت هم اینه، بر اساس و بر اثر همون بیماری هم فلان ماه و فلان روز و فلان ساعت از دنیا میری، بلند شو برو خودتو آماده مرگ کن. اش میگفت موقع تو یه سال دیگه میمیری. سعد ابن طریفه میگه من به امام باقر همین رو عرض کردم، گفتم آقا این درسته؟ فهمود درسته، جد ما این کارو میکرد، هر کی میومد مقابلش تو یه جای بالاخره بهش میفهمود که آقا تو اینجا میمیری، خودتو مهیای مرگ کن، تدارک ببین، جبران گذشته و مافات کن. میگه من عرض کردم پس چرا شما با ما این کارو انجام نمیدید که ما آماده این مرگ بشیم؟ فهمود به خاطر اینکه زمان امام سجاد باب این امر بسته شد، دیگه بعد از اون با عموم این کارو نمیکنم، ولی با خواص میکنم، با خواص داریم، چون روایت خوندم امام صادق به خواص خبر میداد، مثلا به جناب ابو اسامه خبر داده، زد فهمود فلان تاریخ میمیری، گریش گرفت، گفت آقا عاقبت هم چی میشه؟ فرمود بشارت میدم که تو از شیعیان ما هستی و وارد بهشت خواهی شد. نعمت از این رو ما چه خاکی تو سر بریزیم. ما امام بدبختیم، ما بدبختیم، واقعا بدبخت. جمعات از درجت هم داریم، اون حالوی اصفهانی که نقل میکنن که از آهان علما تو راه، یا تاجری بوده دقیق تو ذهنم نیست، تو راه زیارت بیت الله الحرام مسیر رو که گم میکنه، اسبابش هم ظاهرن قطاع طریق میبرن، متوسل به حضرت میشه، حضرت تشریف میاره، بعد یک غلام سیاه چهرهی در لباس کشیکبانای اصفهان میاد، حضرت بهش میفهمد که این آقا رو راهنمایی کن ببر بیت الله الحرام، اسبابش هم بهش برگردون، کارو انجام میده، مأمور حضرت بوده. بعد میگذره میگه بعد از حج من برگشتم اصفهان، داشتم میرفتم در حجره، یهو دیدم همون غلام سیاه تو لباس حمالای بازار بار نقطه رو دوشش داره بار حمل میکنه. اومدم صداش بزنم، گفت ساکت، حرف زیادی نزن، من میرم الان تو این قهوه خونه یه چایی میخورم استراحت میکنم، ولی این آدرسم، فلان روز بیا بیرون اصفهان کنار قبرستون تخت فولاد کارت دارم. میگه من زمانش که شد رفتم، دیدم دراز به دراز افتاده، گفتم چی شده؟ گفت حضرت حجت بهم فرمود فلان ساعت میمیرم، کسی رو تو این شهر ندارم، منو همه به عنوان حمال میشناسن، حمال بازار، تو اینجا معروفی، تو سرشناسی، این تاریخ و ساعتی که بهت میگم بیا بهم سر بزن، از دنیا رفته بودم، جنازه‌مو بردار، غسل کن، نماز بخون، کفن کن، ببر تو همین قبرستون دفن کن. میگه من تو دلم گفتم که ای بابا، حالا یه چیزی داره، میگه کی از مرگ خودش خبر داده؟ ولی گفتم باشه میرم. همون ساعت میگه رفتم، دیدم بله، انا لله و انا الیه راجعون. این از برکات امام. الکلام یجر الکلام، حالا خدا همه عالم رو سپرده به امیر المؤمنین، به اهل بیت علیهم السلام، دیگه کجا میخوای تو بری؟ یکی از مشکلات ما متاسفانه به خاطر ضعف عقایدمونه، ما خوب نشناختیم آقا اهل بیت علیهم السلام رو. ام مقدام ثقفیه است، میگه شخصی به نام جویریت ابن مسهر سین و هی دو چشم میگه برام نقل کرد که یه روزی داشتم با امیر المؤمنین و همراه جماعتی مسیری رو طی میکردم، از پلی عبور کردیم به یه سرزمینی رسیدیم، خورشید در آسمان هنگام عصر بود، مولا نماز ظهرش رو خونده بود، نماز عصر رو نخونده بود. میگه رسیدیم به اون سرزمین، آقا فرمودن این زمین زمین نیست که دوچار عذاب الهی شده و هیچ پیغمبر و وصی پیغمبری حق نداره اینجا نماز بخونه، هیچ کسی. فرمود من اینجا نماز نمیخونم ولی هر کی میخواد نمازش رو اینجا بخونه. نفرمود حتما بخونید، فرمود مختارید. دیگه پایین بالاست دیگه، شدت و ضعف داره ایمان و عقیدشون. این جویریه میگه که من دیدم مردم متفرق شدن چپ و راست نماز خوندن، من گفتم نماز نمیخونم تا اون موقعی که امیرالمؤمنین نماز بخونه بهش اقتدا کنم. یه حضرت راه افتاد، تو اون سرزمین نمیتونه حضرت نماز بخونه، دوچار عقوبت و عذاب الهی شده. میگه جلوتر رفتیم با حرکت ما همینطوری خورشید میومد پایین، میگفت انقدر دیگه این به مغرب نزدیکتر شد که من تو دلم شک افتاد که بابا علی نماز عصر. میگه هوا تاریک شد، میگه داشتم دیگه عقیدمو از علی برمیگردوندم. اعوذ بالله. میگه مولا یه نگاهی بهم انداف، اما جویری اذان بگو. میگه من گفتم آقا اذان بگم؟ غروب شده، نماز عصر، فرمو اذان بگو. این از اون نگاه نافذ انداخ. میگه من شروع کردم اذان گفتن، از آن تموم شد، فرمود اقامه بگو. اقامه گفتم، رسیدم به این عبارت که فرمود قد قامت الصلاه. میگه یهو دیدم لبان مطهر امیرالمومنین به حرکت افتاد، جملاتی رو به زبان عبری بر زبان جاری کرد. میگه اونجا یهو دیدم خورشید دو مرتبه وسط آسمان در همون زمان عصر قرار گرفت، امیرالمومنین قامت بست، الله اکبر، اقتدا کردم. نمازش که تموم شد صدا زدم اشهد انک وصی رسول الله. فهمود مگه نخوندی تو قرآن که خدا میفرماد فسبح باسم ربک العظیم؟ گفتم آقا چرا؟ فهمود من خدا رو به اسم عظیمش خوندم، خورشیدم اصلا برگردون، البته رد گم کرده به نظر من آقا، که وقتی عالم دستش باشه. خب امام صادق نشسته بود یه عده کنارش، مردون تو رو به خدا اینا رو انکار نکنید، این روایاتو از منابع معتبر براتون آوردم، لیاشم شنیدید، البته من زیره به کرمان میبرم درس پس میدم. حضرت فرمود خزائن و گنجینه های زمین و کلیدش دست ماست. فرمود الان اراده کنم با این پاشنه پام به زمین بزنم، زمین آنچه که در درون خود دارد رو خارج میکند برای ما. بعد حضرت دارد تو روایات فرمودن که با پای مبارکشون یه خطی روی زمین کشیدن، زمین شکاف برداشت، یه شمش طلایی به اندازه‌ی وجب دست بیرون آوردن انداختن جلوی اینا، فرمودن که اینو وردارید لمس کنید که شک براتون نداره. پس همود نگاه کنید، نگاه کردن دیدن درون زمین پر است و انباشته است از سنگ‌های طلا. اینو که دیدن یه نفرشون صدا زد که یبن رسول الله شما انقدر ذخیره دارید، شیعانتون انقدر محتاجن. آقا فرمود که فلانی خدا دنیا و آخرت رو برای شیعانمون جمع میکنه، میبرشون بهشت، دشمنان ما رو هم در جهنم عذاب میکنه. اینا در اختیار ما هست ولی ارادش دست پروردگاره. دقت کنید، این میشود امین الله. به من یه میز میدن، آقا خدا رو بنده نیستم. حالا فردا یه خورده اینو بیشتر توضیح میدن. توی اداره مسئولیت دارم مسئولیت به من میدن، منو امانتدار خودشون قرار میدن، دیگه خدا رو بنده نیستیم. آسمان و زمین و علی علیه السلام در ید قدرت دارد. اما میگد من اگر بخوام دخل و تصرفی در این عالم هستی بکنم به مشیت الهیه. بزن نکته آخرم آیون، امام اگر اراده کنه و حرکتی بکنه طبق اراده الهی حرکت میکنه، یا بهتر بگم تو که خودشون فرمودن اراده ما همون اراده الهیه و اراده الهی همون اراده ماست دیگه. به قول آقایون طلبه ها ففهم، این خیلی واضح داره، بحثش هم خیلی مفصله، نه به قد و قواره علمی من میخوره، نه مجلس گنجایشش رو داره. خدا اراده که میکنه، بلا تشبیه مثال ناقص، شما کلید برقو که میزنی بلا فاصله نور میاد، همون آن که خدا اراده میکند علی اراده میکند، تفکیک نمیتونی بکنی. لذا فرمودن یا جابر لو کنا نحدثکم برأینا و هوانا لمن الهالکین، اگر ما از خودمون رأی صادر بکنیم جزو هلاک شدگان خواهیم بود. لذا شما اینجا ولایت رو در دل توحید میبینید. امین الله، دقت فرمودین، این تبرکن یه مقداری راجبه لقب شریف امین الله. مقام اهل بیت خیلی بزرگه. آه اونا طبق مشیت الهی حرکت میکنن. یه مثال بزنم دیگه، عرضم تمام. یه مثال بزنم، امام حسین علیه السلام قصد خروج کرد از مدینه که حالا تاریخش مفصل. یه نفر اومد سراغ مولا که میشناسید به نام محمد حنفیه، برادر حضرت. تا اومد مقابل آقا، حالا از سر خیرخواهی نصیحت نمیدونم چی بگم، عرض کرد که حسین جان شما مگه ندیدید مردم کوفه چه بلایی سر پدرتون آوردن؟ مگه سابقه مردم کوفه برای شما مشخص نیست؟ برای چی میخواید به سمت اونها حرکت بکنید؟ حضرت فرمودن که محمد حنفیه، من کنار روزه جدم پیغمبر در عالم رؤیا رسول خدا رو زیارت کردم، جدم پیغمبر به من فرمود یا حسین اخرج ان الله شاء ان يراك قتيلا، حسین خروج کن، خدا میخواد تو رو کشته ببیند. ببین اینجا نتونست دیگه حرفی بزنه، دیگه انقلت نیاورد، اما یه راه باریکی مونده بود برای انقلت آوردن و اونم این بود، گفت حسین جان خب خودت برو، باشه مسئولیت خطیر امامت بر دوش تو، اما دیگه زن و بچه تو چرا با خودت میبری؟ جا ابی عبدالله علیه السلام فرمود که محمد وقتی پیغمبر رو دیدم اون رو به من فرمود، این رم اضافه کرد که حسین جان ان الله شاء ان یراهن سبایا، من میخوام زن و بچه تونم در لباس اسارت و اسیری ببینم. اذا ابی عبدالله یه قدم اختیار خودش این حرکت رو بر نداشته، مشیت و اراده الهی بوده، ظرف تحقق اراده الهیه. زا از مکه آقا خروج کرد، اومد از مدینه خروج کرد، اومد مکه، در مکه مقداری توقف کرد، روز هشتم ذوالحجه سال 60 هجری یوم الترویه حج ناتمام گذاشت، قصد خروج کرد به سمت کوفه. قافله ابی عبدالله دم در ایستاده، مردم مکه ازدحام کردن میخوان استقبال کنن از حضرت، محرما اومدن مخدرات و دونه دونه سوار محملا کردن، فقط یک محمل باقی موند و اونم محمل اولیا مخدره زینب کبرا سلام الله علیها است. بی بی تو حجره بود، قاسم اومد زیر کجاوه حضرت کرسی گذاشت، علی اکبر پرده رو کنار زد، قمر بنی هاشم دم در ایستاد، خود ابی عبدالله رفت داخل حجره دست خواهرش رو گرفت با اجلال، میخواد درس بده، خواد بگه آقا اگر تاریخ خوندی یه جایی به زینب سیلی زدن، این زینب کسی است که باید باش اینطوری برخورد کرد. عیال پیر خراباتیان خراب نشین شد که حال ما خراباتیان خراب نباشد. دست خواهرش رو گرفت آروم آروم، وقتی وارد دهلیز کرد، وارد راه رو شدن، عباس فریاد زد یا اهل مکه قضوا ابصارکم، مردم مکه سرتون رو پایین بندازید، چه خبر شده؟ عباس فرمود ناموس علی میخواد بیاد سوار محمل بشه. همه سرا پایین، زینب رو آوردن، عباس زانو خم کرد، بی بی یه پا روی کرسی یه پا روی زانوی عباس، سوار محمل شد، علی اکبر پرده رو انداخت، قافله در اوج عزت به راه افتاد. الانم که آقا قافله داره حرکت میکنه در اوج عزته، دختر خردسال امام حسین علیه السلام آقا در امنیت و امانه. اینو بگم آقا گه قنداقه علی اصغر رو با عزت زنا دست به دست میکنن، عباس پناه حرمه، امام زمان معذرت میخوام، عمه ما زینب مستوره است آقا تو این قافله. چون امام تو این قافله است، امام اونجا تو این قافله باشه اجازه نمیده آب تو دل کسی تکون بخوره که. این مرد آقا قوی دل. اصلا حضرت رباب تو اون مرثیه‌اش مگه نفهمود فرمود که حسین جان قد کنت لی جبلا صعبا الوز به، تو اون کوه محکمی بودی که من به تو تکیه میکردم پناه میبردم. دخترها زنها آقا همسران امام پناه به ابی عبدالله علیه السلام میبردن. حضرت اجازه نمیداد اینا پریشون بشن به هیچ وجه، نداریم آقا یه یتیم میدیدن به هم میخوردن نمیذاشتن پریشون بشه، چه برسه به خانوادهشون، خانوادهش اجازه نمیداد. اما همین آقای قوی دل که اجازه نمیداد آب تو دل زن و بچهش تکون بخوره، مثل فردایی وقتی رسید کربلا پرسید نام این سرزمین چیه، گفتن کربلاست، الهی من بمیرم، فتنفس السعدا، یه آه عمیقی کش، بعد فرمود انا لله و انا الیه راجعون، از مرکب پیاده شد، یه مش از این خاک رو برداشت استشمام کرد بویید، بعد فرمود بارا رو اینجا بندازید، خیمه ها رو اینجا علم کنید، بعد گریه شدید شد، از داد فرمود والله ها هنا مسفک و دماءنا، به خدا قسم اینجا خون همه ما رو میریزن. من اونجا نمیدونم زینب چه حالی شد، ولی مثل فردای آقا همین زینب و دو مرتبه با اجلال و شکوه از محملها پیاده کردن، عباس اومد، بنی هاشم اومدن دور زینب رو گرفتن. اما آقایون دیگه تیر خلاص، دلا بسوزه برای اون ساعتی که همین بانوی قد خمیده عصر روز یازدهم 84 نفر زن و بچه رو تک و تنها سوار بر ناقه های بی جهاز کرد. وقتی همه سوار بر ناقه های بی جهاز شدن، یه آن ببیند خودش تک و تنها بین یه مش نامحرم، نمیدونم خودش چه جوری سوار بر اون ناقه شد، اما همین رو بگم، برگشت رو به علقمه صدا زد عباس خوشا به غیرته، تو باشی و خواهرت بین یه مشت حرامیم. الا لعنت.